بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. از حسن قضا ما هم در اصول و هم در فقه هر دو در نظر و مختار خودمون داریم صحبت میکنیم. از معدود جاهایی است که بحث فقهیمون و بحث اصولیمون همگام شده در نظرات خودمون. در بحث اصول الحمدلله دیگه در پایان کتاب احتیاط هستیم. انشاءالله به لطف امام زمان سلام الله علیه عنایتی بکنن، نفس بدن، انشاءالله این بحث تموم بشه، یعنی نظر خودمونم کامل بکنیم، دیگه کتاب احتیاط پروندش بسته شده و انشاءالله تا چند جلسه دیگه وارد کتاب جدید، کتاب استصحاب میشیم. کتاب استصحاب میدونید کتاب مهمیه، مباحث دقیقی هم داره. انشاءالله به لطف امام زمان از چند روز آینده دیگه وارد این بحث جدید میشیم. خب حالا در این پایان کتاب احتیاط و پایان بخش دومش که مسئله اقل اکثر ارتباطی بود، ما نظر مرحوم آخوند رو که خیلی مفصل ازش صحبت کردیم، بعد از اون دیدگاه شیخ رو الحمدلله تا حد خودش مفصل صحبت کردیم، آخرم که نظر میرزای ناینی رو گفتیم، دیگه الان طبق نوبت و وعده‌ای که دادیم و سنتی که داشتیم در پایان هر مسئله نوبت به نظریه خودمون میرسه. در نظر اصولی خودمون نسبت به این مسئله اقل و اکثر ارتباطی یه مقدمه رو گفتیم که این مقدمه در اون مباحث اصلی نقش داره، در واقع راه رو باز میکنه. این مقدمه رو آقایون الحمدلله مرقوم کردن، لابد مطالعه هم کردید. یه توضیح خدمتون عرض بکنیم که بالاخره ما از این ناحیه هم تکلیف خودمون انجام داده باشیم، با این توضیح مطالب مقدماتی دیگه برسیم به اصل بحثمون. در مطالب مقدماتی عرض کردیم که درسته که ما الان موضوع بحثمون اقل و اکثر ارتباطیه، ولی باعث میزش و فرقش با اقل و اکثر استقلالی روشن بشه، این خطا کاملا تفکیک بشه که منشأ قیاس و شبهه و این چیزای قهری نباشه، چون واقعا بعضی از اشکالات تقریبا از همین جاها ناشی میشه، یعنی به صورت ضمنی به صورت ارتکازی یه چیز رو به یه چیز دیگه قیاس میکنن، دست خودشون هم نیستا. این ذهن که به بحث عجین بشه مطلبی رو به مطلب دیگه قیاس میکنن، بر اساس اون قیاس حکم میکنن. نه، نشد. باید هرچی حساب کتاب خودشو داشته باشه. ما معتقدیم اقل اکثر استقلالی خیلی با اقل اکثر ارتباطی فرق میکنه، اصلا مناطشون دو چیز متفاوته. اول این روشن بشه تا بعد ببینیم تکلیفمون در هر کدوم چیه. در تبیین فرق بین این دوتا عرض کردیم عمده فرق بین اقل اکثر استقلالی با اقل اکثر ارتباطی به این نقطه برمیگرده که در اقل اکثر استقلالی به تعداد افرادش ما حکم مستقل و علاحد داریم. تکرار بکنم آن همینجا تو ذهنشون انشاءالله صرف بکنن، در اقل و اکثر استقلالی به تعداد افرادش حکم مستقل و علاحد داریم، برخلاف اقل و اکثر ارتباطی که اونجا کلن همه چیزی که سر جمع بکنی یه حکم داریم. حالا مثل چی؟ در قالب مثال بیم پیاده بکنیم. تو اقل و اکثر استقلالی مثال روشنش، این آقا یقین داشته که در ماه مبارک رمضانی که ازش گذشت چند روز روزش قضا شد، که این روزها بهترین روزهایی است که آدم میتونه حالا یا روزهای قضاش رو بگیره یا روزه مستحبی بگیره یا یادش بخیر روزهای استیجاری بگیره، بالاخره فصل این چیزاست. یقین داره که در ماه مبارک رمضان چند روز روزهاش قضا شد، ولی یادش نمیاد دقیقا چه تعدادی بود، آیا 5 روز بود یا 6 روز بود. حالا ما 2 فرد مثال زدیم، شما 3 فردش کن، 4 فردش کن، یقین داره که یه تعداد روزهای ازش قضا شده، ولی نمیدونه 5 روز بوده، 6 روز بوده، 7 روز بوده، 8 روز بوده. خب ملاک اقل و اکثر استقلالی اینه که به تعداد افرادش حکم مستقل و جداگانه داره. اینجا 4 فرد درست شد، 4 تا حکم هم داریم. حالا این آقا در گام اول موظفه که همون قدر اقل، قدر متیقن رو بچسبه. متیقنش چند روز بود؟ 5 روز. حالا تو مثال ما 5 روز بود. این 5 روز رو که گرفت نسبت به 5 روز دیگه قطعا برای او ذمه شده، نسبت به 6 و 7 و 8ش فعلا تکلیفی نداره، هرچند که اونام حکمشون علی حده. حالا بعدا میره یادداشتاش رو نگاه میکنه، میگه نه ای بابا 5 روز نبود، 6 روز بود. خب یه حکم مستقل داره، ببین یه روز دیگه اضافه میکنه. بعد که یه روز دیگه اضافه کرد، خانمش یه یادداشت و یه سند دیگه میاره، ثابت میشه، محرز میشه که نه بابا اون روزهای بدهکاری روزش 7 روز بوده. خب اینجا باید چیکار بکنه؟ یه روز دیگه اضافه بکنه. ببین به تعداد هر فردی حکم مستقل است و این حکم نه با قبلش کار داره نه با بعدش کار داره. اگه باز بعدش ثابت بشه که یه روز دیگه هم بوده، ببین به روزهای قبل ارتباطی نداره، اون هر کدوم جای خودشو داره، حکم خودشو داره. این خاصیت اقل و اکثر استقلالیه. پس ملاحظه فرمودید که منات و ملاک اقل و اکثر استقلالی اینه که به تعداد افراد، به تعداد مصادیقش حکم مستقل وجود داره. ولی در اقل و اکثر ارتباطی همه رو که رو هم جمع بکنیم یه حکم ازش در میاد. من یقین دارم نمازی به گردنم بار شد. خیلی خوب، این نماز چند جز داره؟ میگه جز 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 ای دهتا رو یقین دارم. بسیار عالی، پس باید حتما انجام بدیم. اون 11 چی؟ اون سوره که جزء 11 اون چی؟ میگه اونو نمیدونه. خب ببینید، خب دقت بکنید، اینجا مثل فرض قبلی نیست که سوره خودش یه حکم جداگانه داشته باشه. حکم سوره حکم همین کل نمازه، اینا با هم یه دستور دارن، با هم یه وجوب دارن. خب ما از این مقدمه چی میخوایم نتیجه گیری بکنیم؟ این نتیجه گیریش خیلی مهم. نتیجه گیریش اینه که روی حساب کتابی که خدمتون عرض کردیم، توی اقل و اکثر ارتباطی نسبت به اون فردی که محل بحثه، معمولا آدم بوی شک در اصل تکلیف بهش احساس میده، ولی توی اقل و اکثر استقلالی اون شک در مکلفون بهه. اگه برعکس نگفته باشه، بله بله بله، این در شک در استقلالی برگشت به شک در اصل تکلیف داره. داره من برعکس عرض کردم. بله، در اقل و اکثر استقلالی برگشت به شک در اصل تکلیفه، ولی تو ارتباطی نه که یه حکم داره، اون شک در مکلفون به میشه در واقع. حالا این مقدمه بود، اجازه بدید که بریم به ادامه بحثم بپردازیم تا با انضمام این مقدمه بگیم بالاخره ما هم چیکار بکنیم، مثلا دنبال چی هستیم ما. خب جزوه رو تو کجا نوشتی؟ بله، شک در مکلفان به در فرض دوران بین اقل و اکثر در دو قسم کلی تقسیم می شود. آن اناد بفرمان اون چی که خدمتون تو این چند دقیقه توضیح دادم به نتیجه ما رو نرسوند، چون اصلا نتیجگیری نبود، فقط مقدمه بود. ما تو این مقدمه اومدیم ملاک و منات اقل و اکثر استقلالی رو از ارتباطی جدا کردیم، بیشتر از این کاری نکردیم. هنوز به نتیجه نرسیدیم که یصح سکوت باشه. اگه حالت اقناعی در نفس حاصل نشده به آرامش نرسیدیم، حق دارید، چون از نتیجه گیری هم نکردیم. از اینجا بعد تازه کم کم میخوایم وارد اصل گود بحثمون بشیم که انشاءالله ما رو به لطف خدا به نتیجه برسونه. شک در مکلفان به در فرض دوران بین اقل و اکثر به دو قسم کلی تقسیم میشود، اقل و اکثر ارتباطی، اقل و اکثر استقلالی. هر کدومشون یا وجوبی هستن یا تحریمی. بنابراین در اینجا ما کلن چهار قسم داریم. همینجا نمیشه درسته؟ خب بیا سر خط ادامه. و اما آن چه که برای ما مهم است این است که عرض بکنیم از چهار قسم مذکور فقط یک قسم داخل در محل نزاع است و در واقع فقط یک قسم جزء مباحث کتاب احتیاط باقی میماند و آن عبارت است از اقل و اکثر ارتباطی در فرض شبهه وجوبیه. بیا سر خط. یعنی آن سه مورد باقی مانده در واقع به شک در اصل تکلیف رجوع می کند و قهرن علیکم السلام و قهرن مجرای براءت خواهند بود و طبعاً جزء مباحث کتاب براءت خواهند شد. اینات بفرمایید اقل اکثر استقلالی چه شبهه وجوبیه داشته باشه چه شبهه تحریمیه باشه، کلن تو کتاب براءت. اقل اکثر ارتباطی هم اگر از جنس تحریمی باشه اینم میفته تو کتاب براءت. فقط اقل اکثر ارتباطی که از جنس شبهه وجوبیه باشه میفته تو کتاب احتیاط. حالا چرا اینا رو انشاءالله توضیح میدم. بیا سر خط. بیان و ذالک، توضیح و استدلال این ادعا. بیان و ذالک، بیا سر خط بزن. نسبت به دو قسم اقل و اکثر استقلالی که مطلب واضح هست، چرا که همانطور که در مقدمه عرض کردیم، ما در این دو قسم نسبت به عقل یقین داریم و قدر متیقن هستند و طبق فرض حکم مستقل هم دارن. اون مطالبی که تو مقدمه گفتیم اینجا داره خودشو نشون میده. من تقاضا میکنم با نگاه به مطالب مقدماتی این مباحث رو عنایت داشته باشید و طبق فرض حکم مستقل هم دارند. پس به عنوان امر متیقن حسابشان معلوم است. در اقل و اکثر استقلالی، چون گفتیم به تعداد افراد و موضوعات و مصادیق حکم مستقل داریم، خب اون قدر اقلش قدر متیقن حکمش هم که علا حده میشه علم تفصیل، اصلا اونجا که ما دغدغه ای نداریم. میمونه قدر زائد، قدر زائد هم که شک در اصل تکلیف، اونم مجرای براءت. یعنی در اینجا هر یک از دو طرف یه حساب کتاب روشن داره که دیگه جای چون و چرا کردن و حساب هم الحمدلله نداره. بله. و اما نسبت به قدر اکثر که باقی مانده و حکم علا حده ای هم دارد، برای ما مشکوک است و مصداق شبهه بدویه خواهد بود. پس قهرن مجرای براءت خواهد شد. عنایت فرمودید چی شد؟ ببینید تو اقل اکثر استقلالی بر اساس مقدمه که عرض کردیم به تعداد افراد و مصادیق ما حکم جداگانه داریم. در اینجا هم من یقین دارم که در ماه مبارک رمضان چند روزی از من قضا شد، ولی نمیدونم تعداد روزهای قضام 5 روز بود یا 6 روز بود. نسبت به قدر عقل که قدر متیقنه، من علم تفصیلی دارم، حکمشم که حکم مستقل، با علم تفصیلی و حکم مستقل اینو کنار میذاریم. میمونه فرد باقی مونده. حالا فرد باقی مونده چه یکی باشه چه دوتا چه ستا اینش مهم نیست، مهم اینه که یه طرف که علم تفصیلی شد دیگه اون دایره باز میشه، افراد باقی مونده یا فرد باقی مونده میشه شبهه بدویه. اون شبهه بدویه هم گفتیم خودش هم فرد مستقله هم حکم مستقل داره. در افراد باقی مونده چون شبهه بدویه میشن، اونم حکمشون براءته. پس در اقل و اکثر استقلالی چه از جنس تحریمیه بوده باشد چه از جنس وجوبی بوده باشد، روی این حساب کتاب ما دردسری نداریم، همشون جزء کتابه براعت هستند. اینا رو بذارید کنار. بیا سر خط. و اما نسبت به اقل و اکثر ارتباطین در فرض شبهه تحریمیه، آفرین، چون اینم قرار ملحق به کتاب براعت بشه دیگه. ما کلن 4 قسم درست کردیم، 3 تاش رو به کتاب براعت الحاق کردیم: اقل اکثر استقلالی وجوبی، استقلالی تحریمی، ارتباطی تحریمی. استقلالی رو با هر دو قسمش ثابت کردیم که رفتن تو کتاب براعت. حالا اومدیم توی اقل اکثر ارتباطی. تو ارتباطی یه قسمش تو کتاب براعت، یه قسمش تو کتاب احتیاطه. کدومش تو کتاب براعت؟ ارتباطی تحریمی. چرا ارتباطی تحریمی میره تو کتاب براعت؟ اصلا چه فرقی بینشونه؟ اینا دوتا برادرن، هم دوتا دوقلو هستن. چرا یکیش بره تو کتاب براعت، یکیش بره تو کتاب احتیاط؟ چه میز و تفاوتی بینشون وجود داره؟ یادداشت بفرمایید. و اما نسبت به اقل و اکثر ارتباطی در فرض شبهه تحریمیه. بله، این قسم هم در واقع جزء شک در اصل تکلیف خواهد بود. مثل این که میدانم صحت صوم متوقف، آیا سنید دقت بکنید که این فرق تحریمی و وجوبی براتون باز بشه. شما هم برای بعضی از دوستان، حالا هر چقدر خوبه، این دقت ها خیلی جدا ارزش داره. آدم وقتی دقت میکنه براش سوال میشه، این سوال طبیعیه، از حقتون هم هست که واقعا بین تحریم و وجوبیه چه تفاوتیه؟ بعد چرا آخه تحریمیه؟ چون معمولا حساب کتاب تحریمی اتفاقا خاص‌تر بود. چرا اینجا تحریمیه باید بیفته توی کتاب براعت؟ بله، من مثل این که میدانم صحت صوم متوقفه بر ترک تمام مبتلات و منهیات آن می باشد. مبتلات روزه چند تاست آقا؟ مثلا 10 تا. مثال برزمون، این صوم، این روزه من کی صحیح واقع میشه؟ وقتی که کل این 10 مورد رو من ترک بکنم و بذارم کنار. حالا اگه در یه مورد شک داشته باشم که آیا اینم جزء مبتلات و منهیاتش هست یا نه، ببینید اینجا قصه چجور در میاد. مثل اینکه میدانم صحت صوم متوقف بر ترک تمام مبتلات و منهیات آن میشد، اینک نمیدانم که آیا آن مبتلات مثلا 8 مورد است یا 9 مورد می باشد. می دونم برای صحت روزه باید از همه مبتلاتش اجتناب بکنم، ولی تعدادش رو نمی دونم چند تاست. آیا اون مبتلات روزه 8 تایه یا 9 تایه؟ مثلا در یک مورد مثل قی کردن شک دارم که آیا ترک آن هم برای صحت صوم معتبر هست یا خیر. در 8 مورد یقین دارم که باید ترک بکنم، خوردن، آشامیدن، فلان فلان فلان، یه 8 مورد یقین دارم باید برای صحت روزه ترک بکنم. در قی کردن و استفراغ کردن شک دارم. گاهی ترک قی و ترک استفراغ در صحت صوم دخالت داره یا نداره؟ یه سر خط. در اینجا نسبت به 8 مورد از مبتلات که یقین داریم تکلیف ما روشن است و حتما باید اجتناب شود. تو این 8 تا که مشکلی نداریم. و اما نسبت به 1 مورد باقی مانده مثل قی کردن که شک دارم آیا منهی و مبتل هست یا خیر، اینجا شک در اصل تکلیف می شود. فلزا قهرن مجرای براءت خواهد بود و این قسم هم از کتاب احتیاط خارج می شود. خب اینا هم احتیاج به توضیح داره، هم احتیاج به تکمیل داره. دیگه به اذان رسیدیم، ان شاءالله به فضل خدا برای فردا. الحمدلله رب العالمین.